پدر شما بهتر به شما بگید. اگر پدر شما از روزی که شما به دنیا آمدید در همه کار شما دخالت میکرد و دلیلش این بود که بچه‌ست نمیفهمه، دلیلش این بود که بچه‌ست نمیفهمه چون هیچ نمیشد، متوجه هستید؟ چون هیچ نمیشد. باید بگذاری یه مقداری شما شخصا اشتباه بکنید که از اشتباهاتون متأثر بشید که به نتیجه رو ساخته بشید. اگر ایرانی که مثل عدل مظفرش را یعنی مشروط سیستم مشروطش را در 1924 قمری بهش دادن، یعنی در 1284 شمسی دادن، اگر از اون روز گذاشته بودن که مردم به خودشون نمایندگاشون به قلعه بفرستن یه وقتی یاد میگرفتن، اما وقتی نگذاشتن هیچ وقت یاد نگرفتن، هیچ وقت نگرفتن. ولی کم در مورد انتخاب اصله و خرید خارجی که بگیم که حق بود میدادن، مثلا بگیم کسی بگه خب باید خود ارتش دخالت میگه، نه آقا ارتش نمیتونست تصمیم گیرنده باشه.
چیز حالا خود اصله ها رو بزنیم که نه از نظر مقدار اداره، شما که در اداره پلنینگ بگیم حس میگه ارتش قادر به جذب این مقدار اصلهی که میامد
بود؟ تردید نداره قادر بود. خیلی بیشترش از قادر بود. چرا نمیتونست قادر باشه؟ چرا نباید قادر باشه؟ قادر بود و قادر بود برای اینکه اولا
علال تربیت پرسنل و
کافی داشتن، همه تمام این وسایلی که در ایران بود اگر هدایت درست شده بود جهت، یعنی ببین اولا اینجا ممکنه شما این موضوع الان در فکر شما یا نوع شما باشه که اگر ارتش قادر بود چرا جلو این بلوا رو نگیر. فراموش نکنید که هرگز و هرگز مأموریت ارتش جلوگیری از چنین بلوایی نبوده و چنین مأموریت رو نمیتونست اقدام بکنه مگر اینکه صریحا از طرف فرمانده بهش دستور داده بشه این برو این کار را بکن، درست قربان دارم. و اگر ارتشی بهش دستور داده نشد که این کار بکن و بر حسب تصادف کار وارونه هم شد، یعنی سربازش رو بردن به خیابون، سربازش بردن به خیابون بهش گفتن که در مقابل آشوبگر چی نگود، این به کلی ازش سلب روحیه میشه. پس به این دلیل به هیچ وجه من وجود کسی نمیتواند ادعا بکند که این همه اصل ریختن به ارتش ایران بدون اینکه ارتش ایران توانایی استفاده از اون اصله رو داشته باشه. آیا یک ایرانی واقعا منصفی است که بگوید چرا نیومدن از بالا با هواپیما اصله بزنن روی افراد؟ میشه چیزی گفت؟ یا چرا نیومدن با تانک هاشون آتش باز کنن روی مردم؟ میشه چنین چیزی گفت؟ اصلا کسی میتونه چنین ادعایی بکنه؟ نه چنین ادعایی بکنه. از اون گذشته آقای نصر شما خیلی جوان بودید، ولیکن باز هم با بزرگتراتون صحبت بکنید، متاسفانه اون روز که در ایران بلوا شد همین هایی که امروز ایران میگن و میگن چرا مردم را با زور آتش زدن، خود اونها بلواگر بودن در همان روز. در همان روز خود این هایی که امروز ایران میگن بلواگر بودن، خود اینها بلواگر بودن. به این دلیل من قویاً از ارتش، با اینکه من هیچ واسطه فرمانده نداشتم دفعه گذاشتم بهش گفتم، قویاً از ارتش دفاع میکنم که ارتش همیشه آمادگی استفاده از اسلحه‌ای که براش خریداری شده بود داشت و همیشه از نظر روانی آماده بود که به کار ببرد اگر بهش دستور داده میشد. ولی که به هیچ وجه من وجود در جزء وظایف سازمانی و وظایف اساسی که قانون اساسی هم مقرر کرده برای ارتش چنین مأموریتی که جلوگیر از بلوایی داخلی که اولا که در داخل ایران که اسمش بلوا نبود، بعدا محال اسمش داشتیم بلوا، موضوع انگیزه سیاسی بود به کاره میکردن، درست گفتم؟ به هیچ وجه من وجود بلوا به اون مفهومی اصلا وجود نداشت. ولی که به هیچ وجه به ارتش این دستور نشد. من به عنوان یک افسری که سابقه خدمت فرماندهی نداره ولی که از روی کمال انصاف و شرف شهادت میدم که ارتش توانه جذب تمام اون اصله رو بیشتر از اون رو هم داشت و میتوانست تمام اون اصله رو هم به نحو مطلوب در مقابل دشمن که اعلان بشه دشمن به کار ببره. هرگز اعلان نشد که این ها دشمن هستند و هرگز ما با دشمن طرف نبودیم.
یه چیز شما اشاره کردین، اگه سعی می‌کنید یواش یواش راجع به مسائل انقلاب ازتون بپرسم، یا می‌خواید اول راجع به سنتوس صحبت کنیم؟ فرمودین دو سه سالی اونجا بودین.
من دو سال برای سنتو بودم. فلا سنتو هم سوال بکنید، ولی که جواب خیلی خیلی چیزی که راهنما باشد برای دریافت کننده اون من ندارم.
یعنی می‌خواستم بدونم آیا خاطره خاصی دارین از نحوه برنامه ریزی اونجا و یا اهداف نظامی داشت، عمل کرده چطور؟
نداشت قطعا. اصلا سنتو اصولا برای هدفهای نظامی، سنتو در اون قسمتی که برای برنامه ریزی دار، سنتو یک سازمانی بود که با هم متحد شده بودن برای جلوگیری از نیرو، از هجوم نیروهای خارجی به خاک یکی از این کشورها. علل اصول این بود و به این دلیل یه سازمان کانتر اینتلیجنس سابورژن، کانتر سابورژن و سابوتاژ اش بود که اونا باید اقدام تقریب کنن، ببینن کجا چه چیزهای ما رو ناراحت میکنه، ممکن ناراحت کنه. و از نظر سازمان‌های ارتشی، از نظر سازمان ارتشی، هر ارتشی مسئول سازماندهی خودش و منظور استاد گسترش خودش بود. به هیچ وجه منظور رو سنتو در این کار، در داخل کار ما، در داخل کار سازماندهی ارتش ما و گسترش ارتش ما دخالتی شده
نشد. هماهنگی به مقدار زیادی نشد، یعنی برنامه‌ریزی مشترک مثلا اگر فلان روز از فلان جبهه روسا حمله بکنن فرض کنیم
نیروها بیارن این به این چیز، ما به اصطلاح کشور هدف
مثل ناتو اینا نه،
ما کشور هدف، ما اصلا ناتو رو نمیدونم چه جور هست. یعنی ببینید اون چیزی که میشنوی به اون که من میدونم نیتو، ما میدونیم همه کس میدونه نیتو در مقابل وارس پارک اون آمده یه دی با هم منتج شدن که اگر حمله بشه خب طبیعی است که این سیستم در مورد سنتو وجود داشت که اگر حمله بکنن کی باید به چه ترتیبی به کمک بیاد. حتی اگر اشتباه نکنم، من خوب اگر اشتباه نکنم، حتی تعداد واحدهای نیروی هوایی که از انگلستان چجونه بیاد اینها مشخص شده بود.
برنامه اساسی بود،
برنامه ای بود، اما کلمه اساسی خیلی برای مشکلی که الان بهش اضافه کنم، برنامه برای این کار بود. بله، ما در سنتو اون چیه به خوبی یادم است که همیشه کشورهای هدف مورد مطالعه بودن، کشورهای هدف، کشورهای هدف برای تا قبل از اینکه عراق باشه فقط کشور شوروی بود برای ما، برای سنتو. بعد خود عراق هم کشور هدف برای سنتو بود، بعد اینکه حالا که انقاسم آمده دیگه اونا از سنتو خارج شده، کشور عراق هم هدف بود، برای همیشه میتوانست عراق مزاحم برای ایران یا ترکیه باشه که دوست همسایه‌شون بود.
ما شما روابط زیاد داشتیم با اسرائیل.
سنتو یا ما؟
نه سنتو، سنتو
من خبر ندارم.
چون صحبت زیاد خواهد بود، شما اشاره فرمودید اینکه وقتی ارتش بیرون اون ماهای آخر ازش سلب
اعتمادش
رو میشه. خب اینو شما به بخش افسران و عمرا میدیدن در بین سربازان
همه کس میدید.
ولی کلن روحیه اون موقع بین خودتون و همردیفاتون چطور؟
روحیه وجود داشت متاسفانه، متاسفانه بسیار بسیار روحیه به علت عدم تصمیم، این دیسیژن روحیه اصلا در ارتش نموده بود، ارتشی که آمده بود و مسخره همه شده بود، ارتشی بود که مسخره همه بود، یعنی سربازاش در بیرون بودن و در حضور سربازاش شهر پایتخت رو آتش می‌زدن و سرباز اجازه نداشت دخالت بکنه. اصولا مسخره بود، اصولا کار مسخره بود و علت این دیسیژن نمی‌دونستن چه می‌خوان بکنن.
آیا مسئله حلاجی می‌شد بین خداتون؟ بین عمرا و
ما که عملا واقعا ممنوع بودیم از اینکه به قول گفتنی به این داخل سیاست بشی، نه متاسفانه حلاجی به اون مفهوم نمیشد، همه به سم خودمون قصه میخوردیم و همه از روز بدبختی خود، یعنی روز بدبختی خودمون که بهش میدیدیم. حتی یه وقتی یک روزی که شاید دو ماه و نیم به سقوط نهایی مونده بود، ما خونه هاشم نژاد مهمون بودیم، دوستانی بودیم که زیاد هم بگیر میبینیم، ظهر بود مهمون بودیم و مقدمم تازه رئیس ساواک شده بود، نه ببخشید خیلی وقت بود ساواک بود،
77 رئیس ساواک شده،
ایشون در روز 23 خرداد 1357 نه در خرداد 57 این در سال 58 رئیس ساواک شده، در جون 58 رئیس ساواک شده،
جون 78
78 رئیس ساواک شده.
من این شرط اینگرم 77 بود که تیم سرنسری رفت پاکستان،
نه من 78 ما دیگه ما حتی ما اطلاعات رو از بین رفتیم دیگه.
بله
بله که خونه هاشون شد بودیم در همون گوی که انقلاب دیگه داشت خیلی می گرفت، یعنی انقلاب گرفته بود در واقع، انقلاب گرفته بود، تعطیلات خیلی چیز تعطیل شده بود، دانشگاه تعطیل بود رساله مارکی تموم شد، مقدم برای دیر اومد و زود رفت برای واقعا گرفتار بود. افسر دیگری داریم، هشت بودیم آن را همیشه با هم معاشرت میکردیم و چند تاشون رفتن، اون چه به خاطرم که هست که موندیم، چهار نفر مونده بودیم، هاشم اینجاد که صاحب منزل بود، فیروزمند، جعفری و من ما چهار تاییم چست
جعفری شعبانی
ما هم میشسته بودیم، ما بعد از نهار جعفری برگشت به من گفته، باشده من، به ما گفت که من به شما میگویم اسم و آدرس شما در نزد این حضرات همه هست و نشونه شما را خوب میدونن و اینها جز نقششون است که بیان شماها را بکشن از خونه ببرن و تیکه تیکه بکنن وقتی که موفق شدن. به شما میگم مراقب خودتون باشی، به شما میگویم که مراقب خودتون باشی.
یعنی از اون موقع شما حساب کردون که موفقیت خواهد شد، یعنی اصلا اینجوری دیگه صحبت بود؟
اصلا بازم بگید ما حساب کرده یه جعفری حساب کرده بود. بله جعفری حساب کرده بود که خطعا بنده مطلقا و مطلقا با اینکه سفر بود و با اینکه اسلام معاون پارلمان وزارت جنگ بود داخل در هیچ گونه مذاکره و مباحثه‌ای هیچ وقت نبودم، یعنی مباحثه اداری هیچ وقت از من دعوت نشد در جایی،
حتی در این ماهایی که بعد از شریک امامی پارلمان باز شد و بحث شد و اینا بازم شما
من معاون پارلمانی هم به پارلمان میرفتم برای
داخلی
مباحث نداشتم هیچ وقت با من صحبت نیم. عرض که جعفری این رو گفت و بعد تصادفاً هاشم اینجا در اومد و گفت خب فلانی راستی تو که باهوشی برای خودت چه فکری کردی؟ چه فکری میتونستم بکنم؟ من یک فرد ناینی بودم که آمدم در تهران مثل دانشکده افسری و بعد همطور یه موجی من رسونده به این درجه که حالا هستم، این بسته شده موج موافق، همینطور که من در به وجود آمدن این موج موافق اونقدرها از سری نداشتم، ممکنه از موج مخالفی بیاد، اونم نمیتونم که بشه دیگر میمونم تا ببینم که چه پیش میاد، کاری نمیتونم کنم. البته بعدن فهمیدم، یعنی استنباط کردم، بازم استنباط کردم کاش اونجور منظورشون بود که تو برای بعد از سقوط آیا یک جایی اندوختهی درست کردی در خارج از کشور یا نه. بازم اضافه میکنم استنباط همین بود، چرا استنباط همین بود؟ برای اینکه بعد از که آمدم آمریکا دیدم که او برای خودش اندوختهی کافی داره. ما قربونتون برم خیلی 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 متاسفانه ناظر سقوط قطعی ایران بودیم، منتها چیزی که میشه گفت همه ما رو خیلی 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 گمراه کرده بود این که به همه تفهیم شده بود که سر نخ این کار در دست آمریکایی هست و باز میدونستیم، همه میدونستیم و یقین داشتیم که در از مرداد 32 تا اون روزی که این قضایی اتفاق داشت میافتاد اتفاق افتاد ایران به تمام معنی نسبت به آمریکا وفادار بوده، یعنی حکومت ایران وفادار و آمریکا در بین کشورهای دیگر که چند لحظه پیش صحبت از خریدها میکردیم حسه خیلی خیلی بیشتری هم برای آمریکا
در ایران قائم بوده،
نه ایران برای آمریکا قائل بوده که پول بیشترش میرفته به اونجا و حتی میدونستیم که آمریکا در ایران بیش از 40,000 نفر متخصص فنی داره که در حقوقهای گزافه و از خود ما میگیرن و بازم برای حتی بیخبرترین کسان هم این موضوع مهم بود که آمریکایی ها حاضر نیستن که این همه مزایا را که قیمتش هم خیلی خیلی بالاست به کلی از دست بدن به دلائلی خوب دیگه شارا نمیخواه که بنده هم نمیتونستم اون روز بفهمم چرا محمد رضا شاه را نمیخوان، اما فکر میکردیم که خب وقتی شاه را نمیخوان ما را هم نمیخوان، اونم باز برای من که سپهبدی بودم که در هر حال ممکن بود چند سال دیگه هم بازنشسته بشم اگرم شاه میمونم، خیلی کار دو سال زودتر، اینقدر که اینقدر مهم که نیست، اینقدر مهم نیست. در این آمریکایی‌ها آمدن و این حکومت رو از مصدق برگردن به شاه. حالا خودشون میدونن چیکار بکنن، چون ما متاسفانه و متاسفانه اینطور تربیت شده بودیم که باید در اختیار اینا قرار بگیریم. خیلی اون روزم با این تذکری که داده شد در اون جلسه که شاید گفتم دومانی سوم مونده بود به سقوط نهایی، بنده حتی بیدار نشدم و خیال میکنم چه کار میتونم بکنم و واقعیت نمیتونم چه کار میتونستم بکنم. حالا اینکه جناب عالی اگر این را دو مرتبه گفتم، خب در موقع که اینها را درست میکنید یک بار بنویسید. من در موقع در وزارت جنگ کار میکردم و عظیمی وزیر جنگ بود. در حالا کار به اونجا رسیده که افسری را مثلا سلشکری را در میدان 24 اسفند میرن دورش میگیرن و تقریبا تیکه تیکش کرده. اسم سلشکر
لطیفی کرد
تیکه تیکه کردن زخم رسته در ما نمو و در مقابل ستار یه سرهنگی بنام سرهنگ وجدانی که واقعا تیکه تیکه کرده. در مشهد افسر را شکر شکار کرده بودش به درخت بستن و همه اینها را ما میدیدیم. بعد در یک روزی دوتا افسری که از جنگ در آخر وقتی داریم من بیرون در همون جا سرشون میزن به اونها هم کتک حسابی میزنن. به نتیجه افسرانی میرن پلوی وزیر جنگ. اینا رو یه بار گفتم اگر یادتون میاد من دوباره نگم.
نه بفرمایید، چون به خود من گفتین قبل از این
میرن و میره پلوی وزیر جنگ و میگن چیکار کنیم. وزیر جنگ همه افسر رو خواست به آمفی‌تئاتری که در داخل ساختمان ستاد ارتش قدیمان رو سو بستن اونجا برای خودش جای بگرد. در اونجا عظیمی در مورد گفتش که من تعجب میکنم که افسران، درجه داران و کارمندان وزارت جنگ اظهار نگرانی میکنن. واقعا جای تعجبه. وقتی که سکار کشتی در دست ناخدایی مثل اعلی حضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی است، من نمیفهمم این نگرانی ها برای چیه. و من میخواستم بگم که شما برید همه تو خاطرتون جمع باشه، بدونید که هیچ اتفاقی نمیفته. همون روز بعضی که اون جلسه برخورد سر سپه بود بودونم آگهیان به من گفت که من کنم پلوی وزیر جنگ که نشد تکتیمان چی میشه. برای که پلوی وزیر جنگ و یه سر لشکری هم بودوست دهقنا یادم در اون جلسه فقط ما سه نفر بودیم. آگهیان اون روز با اینکه خیلی مرد در واقع کانسرواتیوی هست، اون روز خیلی زبونش باز رو گفت خب اینجا رو به تکلیف ما چی میشه؟ من که برای خودم به باغبونم گفتم اینجا یه اسلحه‌ای داشته باشه مراقب من باشه. وزیر جنگ دولت شاهنشاهی ایران میگه من نمیدونم چه کار بکنم، من به باغبونم گفتم یه اسلحه‌ای بکنم. اونجا پاچونشون در فرمانی باغ یه خونه داشت، بودم مرد مدر نااهل ناپاکی نبود، ولی که این از نظر
چیز روحیه بین افسران از سرهنگ پایین
خب
اونا چجور واکنشی داشتن؟
اونا شاید اوناش بله که من واقعا نمیتونم جواب اونا رو شما بدم، برای کیش
اینجوری که شما
میگیدیشون نمیدم به من بگن که آیا چقدر نگران یا چقدر واکنش دارن. ببینید
که اینا دقیقاً طبقه بودن که بعدن هم موندن تو ارتش
رو در ایران که اشتباهی پیش کرده بودن که به عمرا مزایای زیادی واگذار شده بود، در حالی که این مزایا به پایین‌تر درجه امنیه واگذار نشده بود، که این مزایا حقوق اضافی بود، اتومبیل واگذاری بود، اینجور چیز. به نتیجه اونها حتما و حتما در داخل طرز فکرش این بود که اونها اونها به درک هفته رو میخواد بشه، ما از شر این هایی که دارن به اصطلاح
رومون نشستن
بهترش مال اوناست. ما چرا مثلا در خیلی از عمرها صاحب خونهای بزرگ بودن اینجور خود بودن، برای مثال میگیم خیلی حالا بنده به علت امیر بودن، صاحب خونه بزرگ بودن، یا به علت دو تا ماموریت خارجی گفتن به وقتی که حقوق 700 تومن بود، من 7000 تومن میدادم به اضافه مزایای سیاسی. خیلی خب بالاخره صاحب خونه شده رو بده بدن زمینش، مثلا خرید بودن 88000 تومن روزی که خونه رو ساخت بودن، زمین به تنهایی خود زمینش در حدود 1 میلیون قیمت. حالا خیلی نداره ما به علت موندن در خدمت و داشتن و اینجور مزایا و انواع اقسام گیرمون اومده، ما زندگی خیلی خیلی بهتری داشتیم. یعنی فقیرترین امیر هم از حتی سرهنگی بلافاصله بعد از خودش وزش علا به طور عموم صحبت میکنم، من کوی سرهنگ زرنگی باشه که تو کارهای معامله زمین باشه بدون دوزی کرد باشه که پول داشته باشه. پس این برآورده من این است که اون آقایون منهای بعضیا که شعور بیشتری داشتن میدونستن که این واژگونی به ضرر اونام تمام میشه، شاید آقایون بعدشون نمیده که به درکی رو برن گم شن دیگه ما چیکارشون داریم، چی از جون ما میخوام. این ممکن است چنین حالتی در بین اینا بوده باشه. اما در مورد این، چون من هنوز یک موردی رو بازم اینم اون روز مثل برای شب گفتم این نگفتم، بازم این گفتم در اگر اینها رو بعد جور میکنی دوبار نوشت نشه. روز یک شنبه 15 بهمن خواهر بنده بنا بود با هواپیمای نظامی از ایران بیاد به خارج. هواپیمای نظامی ما مجاز بودیم که 800 تومن یا چقدر بدیم یه بلیط بخریم با هواپیمای باری نظامی که میاد اینجا که
330 یا با طیارهای بوئینگ
ولی متأ برای مسافری درست نشده بود، بوئینگ های باری بود.
بله.
که میواد اینجا وسایل بیاره، میتونستیم ما خانواده ایمیدیت فامیلی اون رو بلیط بخریم. من برای خواهرم خریده بودم، وقتی میرفت به فرودگاه گفتن آجانم، گفتم برو برام راه بندازم بیا. من خیلی تأخیر کرد و دو ساعت تأخیر کرد برای من، خیلی تازگی داشت که جور همش تأخیر پیش اومده آجانم جوانه، این افسر خیلی منظم بود. من تعجب کردم گفتم کجا بودی رفتی؟ برای ما که رفتیم اونجا هواپیما رو نمیشه حرکت کنم، برای اینکه گفتن خانم قرباقی هم میاد با این هواپیما و بعد این خانم خراب اومد با یه بانتی اومد که دوازت رو هم چمدون باش بود و رفتم. من خیلی ناراحت شدم، گفتم ای یعنی چه؟ اگر کشور اینقدر ناامنه که رئیس ستاد داره خانمش میفرسته، پس من چرا خانمم اینجا مدیر؟ من واقعا برم یه بار بکنم خانم و بچه ها برم.
این چه ماهی بود تیمستان؟
حالا دقیقا بتونم زهر روزش رو گفتم 15 بهمن درست دقیقا یک هفته قبل از صبح نهایی ما، درست یک هفته قبل از صبح. البته خبر داشتم که روی هم که فرمانده نیروی هوایی من خانمش در خارج هست، من میدونست. باز خبر داشتم که مقدم من خانمش در خارج هست، گویی که خانم مقدم در روز 22 بهمن بیرون برگشت. رفتم برای شفاعت که وزیر جنگ، گفتم فلانی الان این قصه را حاجدان من برای من گفته و من خیلی کمتر دیگه نگران شدم، نه برای خاطر خدا، برای که من نظامی هستم، بالاخره هر وقت کشته بشم یه افتاره بشه نظامی هم، برای خانم و بچه ها فکر کردن که یک کاری بکنم. خب چه به من میگی؟ گفتم من میخوام بریم شما برید به نخست وزیر. گفتش که خب چی میخوای به نخست وزیر بگم؟ گفتم نخست وزیر فقط این حرف منو بزنید، بگی سپه بود من اصلا معاون من میگوید که اگر وضع اینقدر ناامنه لااقل من زن و بچه‌ام رو هم بفرستم بیرون، یعنی که میتونستم کارم رو بفرستم، پس زن و بچه‌ام هنوز میتونم بفرستنش بیرون و ما رو روشن کنم. شفقت اتفاقا اون روز با نخست وزیر آقای بختیار هست ملاقات، گفت اتفاقا من بختیار رو من به قیقان شما اینن اینطور که گفتی به او خواهم بعد یک ساعتی چقدر وقتی گذاشت برم تلفن زنگ زد، شفقت از منزلش تلفن میکنه بسید که من تمام صحبت شما رو اینن به نخست وزیر گفتم، نخست وزیر شما دعوت میکنه فردا که برید خودتون با ایشون صحبت بکنید، ولی که زنن من که قلبم ناراحت بود، برادرت هم خودش دکتره ولی من میدونه، من دیگه از این روز عذر خواستم و نمیتونم کار بکنم، باید در خونه استراحت بکنم و پزشک بکنم، برادر خود توی و با این ترتیب آقای نخست وزیر من گفت که از این ساعت به مسئله که تو کفیل وزارت هستی و فردا هم به این عنوان بیای اینجا ما می صحبت کنیم. حالا یه ساعتی بود، حالا شده روز چهارشنبه، یک روز دوشنبه، حالا دوشنبه تلفنی شد و خانمی من گفت که آقای نخست وزیر منتظر شما هستن، میگه من رفتم نخست وزیر، رفتم به اتاقی که باید نخست وزیر اونجا باشه، اتفاقا نخست وزیر تو اتاق نبود و به من نشون دادم برم تو اون طرف ساختمان، یه اتاق خیلی محقرتری بود، رفتم تو در نخست وزیر نشسته و اتاقش هم تقریبا میشه گفت که تقریبا نامنظم، این میزی نشسته بالا سرش هم به جای عکسش های عکس مستعده بود کمی کج شده بود و بود و نخست وزیر پاشد از پشت میزش مال وسط نشست به من گفت که خب چی بوده من توی نگران میشم بودم این اصلا مورد نداره شما نگران باشیم برای چی نگران باشیم شما مطمئن باشه که هیچ اتفاقی که خیلی درستیک باشه نکنه اینها تمام همشه و من شما خواستم شما بگم شما مسئول وزارت جنگ هستی و کارها هم بایستی اینطور انجام بشه مهمترین کاری که شما دارید در اجرای فرمان های شرف ارزیست در که میدونید امروز عوضت که اینجا نیستن و فرمان ها رو یعنی آخرین به اصطلاح امضا کننده آقای آراسته هستن که ایشون مسئول شورای سلطنته، اگر هر گزارشی که به امضای ایشون رسیده لازم بود اجراست از واگذاری اعتباری هست شما برید و کارتون خواهد میشه
وارسته یا؟
وارسته همون که مسئول برای جلال تهرانی تو بشخواست
تیم سار ربستی از این مرد زمانی پیش برین وقتی که الازرد تشریف بردن این وقتی چه مقدار تغییر طبیعی در خود فرماندهی شد
بله قبلش که برن
ولی آیا مثلا به انتخاب بدرهی و قرباغی و به این مشاغل آیا بقیه ارتش راضی آیا این نظر راجع به انتخاب
اون نفر خیلی ناراضی بودن یکی هاشمی جاید پاس فرماندهی رو زمینی بشه به جای اون بدرهی شد یکم اوبسی پاس رئیس ستاد بشه به جای اون قرباغی شد
رئیس تو برای زیدن بود که جعفریان بشه فرمانده نیروی زمینی
آو بای اینا حرف بود نه که حرف
ولی اصلا این انتخاب اینه که یک کسی که فرمانده ژاندارمری بوده و نیروی زمینی
بوده خود فرمانده لشکر بوده نیروی زمینی
و قرباغی رو میگم ایبی نداره از نظر سلسله مراتب و ولی از نظر احترامی تو ارتش داشت
احترام داشت هیچ بی احترام هیچ ببینید قرباغی امروز خیلی حرفا در دنبالش هست مفته مطلق حرف مفته قرباغی که بر حسب تصادف مطلقه و مطلقه با من میونه نداشت و من دوتا کلش در خدمتم با او داشتم بدون که با او هم کار بوده باشن دوتا کلش خیلی خیلی جدی با اون داشتم و باز بر حسب تصادف خانمشم از خانم من خوشش نمیان چراش هنوز نمیدونم ولیکن من در مورد حرفهایی که برای قرباغی هست چه از اینکه بگوین اون لیاقت نداشت برای ریاست ستادی چه از اینکه بگوین او احتمالاً با این حکومت انقلابی همکاری کرد و تسهیل کرد راه را یعنی صاف کرد هموار کرد راه را برای اونها مطلقا مخالفم و تحت هیچ شرایطی نمیتوانم برای شخص عباس قرباغی ارتش بود که هیچ گونه دوستی هم با من نداشته و هیچ گونه همکاری هم تصادفا با هم نداشتیم یعنی هیچ وقت همکاری خدمتی هم نداشته اتفاق نیفتاد من تا یک روز یا یک ساعت یا یه لحظه هم تحت امر او کار کرده باشم حتی موقعی که رئیس ستاد هم بود من معاون وزارت جنگ بودم و به او هیچ گونه تبعیتی نداشتم بنده به هیچ وجه من وجود راضی نمیشن که قبول کنم عباس قرباغی یا برای این کار عدم لیاقتی داشت برای ریاست ستاد یا در لباس خیانت اقدام کرده باشد مطلقا من شخصا قبول نمی کنم چرا قبول نمی کنم؟ اگر من میگی دلیلی داری من میگم من جواب کلی قضایی رو میدم که البینت و المدعی یعنی دلیل را باید اون کسی بیارد که مدعی این کار هست برای اینکه اشخاص علی الاصول تمام اشخاص مبرا هستن از هر گونه اتهامی، مگر اینکه خلاف ثابت شه. قانون ایران هم این رو قبول دارد، قانون اسلامی هم این رو قبول دارد، بقیه قوانین هم این رو قبول دارد. ببین در واقع به این دلیل وانه شما که گرفتار شده، پس معصومی هم گرفتار نشده، پس آقایان هم گرفتار نشده.
میخواستم از این سوال کنم، وقتی که این تغییر تبدیل شد در فرماندهی، بعضی ها رو مثل این که از مقامشون برداشتن ولی موندن، مثل ربیعی و یا خسرودار، اینطور نبود؟
این خواه لحظه آخر مسئولیتشون باشون بود.
مطلقا
تنها کسی که از شغلش برداشته شد و اون اصلا هیچ وقت رول اصلا آدم خیلی 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 بزرگوار و خیلی واقعا مرد با شخصیتی است که هم شریع بند است نجیب ناینی، ایشون تا اون تاریخ قائم مقام فرمانده نیروی زمینی بودن. به ملاحظه این قبل از ارشدیت داشت بر پدری از اونجا برش داشتن، اونا در ستاد عنوان شدن به عنوان اونم بازرس ستاد چیزی که با محل
نجیب ناینی
نه او هم هیچ مرد خیلی خیلی افتاده بی ادعایی و همه.
اینطور شما در جریانات اون سفر جنرال هویزر به ایران بودی یا در ملاقات های؟
نه مطلقا نبودم، مطلقا نبودم. اون هم که اولا که اینقدر اخبار متضاد میرسد که فکر نمیشه کرد، بعدم اون چه به نظر من قطعیت پیدا کرده این است که در داخل حکومت آمریکایی، حکومت کارتر، به طور قطعی یقین بین وزیر خودشون که سایروس وینس و رئیس سیکوریتیشون که آقای برژینسکی باشه موافقت نه. فقط هم برژینسکی فکر میکرده که نباید این ناو سامانی برای ایران پیش بیاد و زرطوری شده ایران را نجات داد. آقای سایروس وینس هم چه دلخوری داشته از حکومت نو، حکومت محمد رضا شاه پهلوی، اونم علاقه نداشته. این تنها چیزی که خیلی خیلی هایزر به طور قطع یقین نیمده بود ایران برای جلوگیری از نمیدونم موضوع کودتا یا غیر و ظالیتا نشوندن اثار این هم برای من قطعیت داره که جنرال هایزر معاون فرماندهی نیروهای اتلانتیک به ایران نیامده بود برای اینکه جلوگیری بکنه که از این افسران یه وقت اونجا کودتایی نکنه.
اصلا افسران در شرفش نبوده.
اصلا نه در شروع شده نه آماده که نداشتن. قربان دارم من تا لحظه آخری که قربان در ایران کار میکردم از زهرم میرفت که اقدامی بکنم که اگر این وقت به عرض برسد تکر داریم در آخری لحظه.
این سر این سه روز به اون سه روز آخر بریم که وقایع به سمت اعلان بی‌طرفی میرفت، این مثلا تصمیم وقتی که هما فرا شلوغ کردن، این تصمیم اینی که گارد جاویدان رو بفرستن به
گارد جاویدان
فرح‌آباد،
گارد جاویدان و تیپ نادری از لشکر گارد، گارد جاویدان یک نفر هم اونجا نفر
این شاید شاید گارد جاویدان
شاید چیه دیگه دقیقا من میدونم کی رفت هستن.
این تصمیمات رو در جلسه کلی گرفتن یا فرمانده خودش
گرفت؟ در جلسات که همه حاضر بودن گرفت، همه بودن. اون جلسه را من نبودم، ولی که سپه بود محمد کاظمی که به من محبت داشت و مأمور عملیات بود، یعنی رئیس قسمت عملیات، یا بهتر بود عنوانش سریعا بگم معاون عملیاتی فرمانده نیروی زمینی شانشای بود. ایشون در بود ساعت 4 بعد از ظهر اون روز، یعنی روز شنبه،
تیپ نادری رو فرستادن.
نادری را خود سرلشکر ریاهی فرمانده لشکر گارد رفت،
سرلشکر
ریاهی خود
فرمانده. اون موقع سرلشکر ریاهی بود یه بگلری فرمانده دارم
بگلری هرگز فرمانده لشکر گارد نبود، هرگز فرمانده لشکر گارد نبود. منوچهر بگلری معاون فرماندهی گارد شانشایی بود و در این زمان در حقیقت میشه گفت مسئول گارد شانشایی، زیرا که پدری بیشتر مشغول شده به کارهای
فرمانده
لشکر گارد، اسمش بود لشکر گارد، به اصطلاح هوم لشکر گارد در قصر بود. ببینید ما سربازخانه هایی داشتیم، یه سربازخانه در قصر بود، شما ستاد میدونیست کجاست؟
بله
پشت ستاد یه سربازخانه، پشت ستاد یه سربازخانه، یعنی خود ستاد از زمین های همون سربازخانه گرفته بودن، ساخته بودن. نه پشت اونجای لشکری بود مثل اسمش بود لشکری گارد شانشایی، لشکر گارد شانشایی نه گارد شانشایی، لشکر گارد، یعنی یک سرلشکر پیاده نظام، لشکر اینفانتری دیویژن. اینفانتری دیویژن در این زمان به فرماندهی سرلشکر ریاهی، قبل از اون سرلشکری بود به نام سرلشکر پژمان، مثلا فرمانده اونجا بود، نه با عیسی اشتباه نکنید، جلال پژمان، جلال پژمان سپه بادر شد بعدا در ادارچار. سرلشکر ریاهی رفته بود برای این ماموریت، یک سرتیپ بسیار بسیار برجسته از نیروی زمینی، افسر زرهی که به تصدیق همه افسرانی که تعلیمات زرهی در آمریکا داشتن، این بهترین افسر زرهی بود، نام سرتیپ وفایی رفت و وفایی در همون شب کشته شد، ریاهی هم زخمی شد و دو روز بعد مرد. هر دو اینا
تیم سر نظری عملیات چی شد؟
صفر.
چرا؟
چرا عملیات وجود عملیات اصلا هیچ وقت گفت که never materialized. اینا رفتن، تمام تانکاشون در راه گرفتن، 3 تا تانک فرستادن، 11 شون که آتش دادن، 19 شون بردن با خودشون، 19 شون با خودشون بردن. یکی
سربازان هستن دفاع کنن،
اصلا سربازان نخواستن دفاع بکنن،
حتی سربار، حتی لشکر
گارد نخواستن دفاع. سربازان صحبت بعد در اون روز اینا حتما میدونم اینجا گفتم، بعد یه گزارش داد که یکی از سربازا برنگشته، سرباز گروه اصلا برنگشتن اصلا.
یعنی اینقدر مورال رفته بود پایین که این اصلا ول کرده
اصلا نبوده. ببینید گزارشی که فرمانده نیروی زمینی وقت در صبح یک شنبه 22 به شورایی داد که به منتبی بیترف شد، این شد که من دیشب، این کلمات تقریبا در این حدود، من دیشب یک تیپ را با پشتیبانی یک گردان زرهی به فرماندهی سرلشکر ریاهی، سرلشکر ریاهی فرستادم و سرتیپ وفایی به فرماندهی سازمان زرهی که بره قائله مرکز آموزشی نیروی هوایی را
تمام
کنه. گزارشی که به من رسیده این است که از 30 تانک فرستاده بودم، 11 تاش را در راه گرفتن و آتیش دادن و 19 تاش را با خودش بردن. از سربازهای این که فرست، از سرباز و گروهبانهای فرستاده بودم، 800 تاش اصلا نیستن و دیگه نیامدن. که در این موقع دریا سالار حیبالله فرمانده نیروی دریایی برگرد، پس اگر اینطور ما رو آوردید اینجا که اینا با این 19 تانکشون هم بگن اینجا دور برای بگیرن، دست بسته ما رو بردارن ببرن، پس یه فکری بکنید.
و این واکنش چی بود؟ چه فکری پیش آمد که از حالا به بعد چه بکنید؟
بابا من رو مرزی بار گفته تا دوباره این
نه با من سوال
شد. چرا با اون گفتم که خاتم پاشد و من گفتش من 40 روز نبودم اینجا، من در هیچ کاری دخالت نکردم و حالا که این گزارش داده میشه من نمی‌فهمم که ما سرباز رو در خیابون نگذاشیم که فقط آبروریزی بشه، پس سرباز جمع کنیم برن به سربازخانه ها، ارتش هم بمونه، هر اینها برن مبارزات سیاسی خودشو بکنن، هر کی حکومت را در دست گرفت ما ارتش و حکومتی. بعد این را نشستن موسی رحیمی لاریجانی که رئیس‌جمهوری یکم بود یه چیزی نوشت در اونجا خونده شد، رای دادن که برای درسته. بعدم پرسیدن مخالفین کیان، هیچ کس مخالف نبود، موافقین کیان، همه موافق بودن. در جزء اون همه که اونجا بودی به اصطلاح این آمریکایی ها خاک ها که عبارت بودن از مثلا امین افشار، از خود داد بودن، همه بودن، همه رای دادن که همین کار بشه دیگه.
هیچ فکر نشد که از نیروهایی که بیرون از تهران هستن استفاده بود؟
نیروها چرا؟
مثلا جوان 28 مرداد.
خیلی جالبه اتفاقا سوال شما، مسکینم اون رو باید میگفتم. در همون روز تمام حرف بدری فقط به این نبود، گفت که دو تیپ زرهی که گفته بودم از قزوین و همدان بیان، اینها را در راه جلوشون گرفتن نگذاشتن بیان.
پس اون
توجه بکنید که دو تیپ زرهی با تانک چیفتن در راه جلوشون گرفتن نمیخواستن بیان. شما آقای نصف فکر کنید چه کسانی جلوی اینا رو گرفتن؟ چهار تا آدم جلوی تیپ زرهی رو گرفتن.
چطور؟
اونا نخواستن، اونا
یعنی خود تیپم
تموم شد دیگه. بعد گفت که امروز صبح خواستن 300 رنجر را مسلح بکنن، حتی 10 تا را نتونستن مسلح بکنن. گفتم رئیس
مأمور نمیامدن
رنجر نبودن، نتونستم جواب عین صحبتی که
آیا سعی کردیم وقتی این شد بگین حالا یه مذاکراتی مستقیم با، یعنی ما که اعلان بی‌طرفی می‌خوایم بکنیم، یک مذاکرات مستقیمی با مخالفین بکنیم؟
به طور قطع ارتش این فکر نه به سرش اومد، نه میکرد، نه میتوانست بکنه.
تو اون جلسه مطرح نشد.
نه اصلا ارتش یک مسئول مذاکره نبوده.
نداری برای این که مثلا حفظ جان و مال و
جان و مال نه به این ما فرضمون این نبود که اصلا ببینید خمینی که آمده بود و به اصطلاح دایی که داشت دایی خونریزی نبود، دایی بود که باید محمد رضا شاه برود. درست خودمون خیلی خوب در اونجا اصلا صحبت شد که دیگه علاوه بر نمیگردن. آقای نخست وزیر بختیار هم در صدد حفظ سلطنت نیست. درست خودمون اینم یقین داشتیم که نیست. یقین داشتیم. پس ما اینجا نشستیم برای کی داریم در واقع سینه میزنیم؟ یا برن کار خودشون کنن، ارتش با هر کسی باید کار بکنه کار بکنه. تصور این که آدم کشی بشه به این دلیل در اون اعلان بی‌طرفی هم شما که حتما اونو داری که در اعلان بی‌طرفی هم صحبت از این چیزا نشه، گفته ارتش میشینه و هر کی حکومت باشه باش کار میکنه. خیلی ساده. و ارتش و اساس این بود که حاتم گفتش دیگه از این بی‌آبرویی بیشتر نشه که سرباز تو خیابون تو سری بخوره، برم تو خونه بشنم تو سرباز خونه بمونم. این کی باید
یعنی اون واقعی فرستادن لشکر گارد آیا واقعا اون بود که روحیه رو شکست؟
نه برادر من،
یعنی حتی روحیه خاکا رو
جان من عزیزم که دیدن من که اونا که نمیدونن که لشکر گارد اومده به اینجا، که اونی که از همدان و قصر میاد که
نه توی بین عمرا میگم، یعنی نه جلسه که حتی افرادی مثل خسروداد به این راحتی اعلام بی‌طرفی
کرد. یعنی خسروداد مدت ها بود به قول گفتن شلوار خودش تر کرده بود. نجیب برانو گفت که خسروداد چنان ترسیده شده که حد نداره 5 روز 6 روز قبل از این بقایی. خسروداد خود در میدان باقی شابش سوءقصد شد دیگه، وقتی روز هلیکوپترش بلند بشه یه نفر سرباز با مسلسل شروع کرد رگبار رو این خالی کرده. این قضیه تقریبا 20 روز 25 روز در این حدود قبل از سقوط بود. خسروداد هر چه میرفت جوابش نمیدادن. خسروداد که فرمانده نیروهای مخصوص و نیروهای ضبطه بود جوابش کسی نمیداد. 300 تا رنجر بود از نیروی خسروداد تجهیز بشن که خود فرمانده نیرو گفت من 10 تا هم نتونستم تجهیز بکنم.
مگر اونها جزء هوا نیروز بودن؟ رنجرها
جزء هوا نیروز بودن. بحث بحث اینه که شما در این روز یک شنبه 22 بهمن نگاه میکنید اما نمیخواید نگاه کنید به روز 15 آبان یا 14 آبان که اعلیحضرت گفت غلط کردم اشتباه کردم عذر میخوام، پیام انقلابی را پیام انقلابی ملت را شنیدم. این که من نبودم که گفتم پیام انقلابی ملت را شنیدم، این که من نبودم گفتم هویدا و نصیری برن به زندان و عوضش قهرمان و طالق آیت الله طالقانی و رفسنجانی و غیره اینا از زندان بیان بیرون، من که نبودم که اینا میگه مردم نمیدیدن، مردم کور بودن.
این سال بلافاصله بعد از بی‌طرفی چی شد؟ مثلا شخص شما به مقامتون کارتون چطور شد؟
مقامی دیگه وجود داشت میشه،
یعنی شما برگشتی ندارتون؟
نه دیگه دورنی بعد رفتم خونه، فقط وقت رفتم خونه خیلی خیلی حالت آشفته پریشان داشتم، تقریبا نظیر این که اون روز اینجا پیش شما داشتم. بچه خونه بودن همه چون مدارس تعطیل بود دیگه، مرداد و نازی خونه بودن و من جه خونه حالت قد کنی قد
اداری شما رو تحویل گرفتم؟
هیچ کس تحویل نگرفت، تحویل نبود، اصلا همه جور چاپیدن چی آقا جان داری میگی؟ تحویل جایی نبود، چیز تحویل نبود، ایچاره یه قدر ای و یکلری که خودش هم نمیدونستن کجای کارن، فردای اون روز خیال میکردن که باید داخل در اون سربازخونه داخل در اون ستاد کاری هستن، با هم داشتن هر روز در موردن اصل زن کشتنشون دیگه، چیزی نبود زن بابا چنون شیرازه که اون روز اصلا گسیخته نشده بود دیگه. شیرازه روزی که رفتن دو گاردی جا بیدن در روز عاشورا درو کردن پشت میز نارخوری، اون روز شیراز از هم گسیخته بود. شیراز اون روز از هم گسیخته بود که تهران در 14 آبان آتش زدن و بعد شاه پیام غلط کردم گفت خوردم ایشو داد. اون روز شیراز از هم گسیخته بود دیگه، اون روز شیراز از هم گسیخته بود که عزیزترین و صمیمی‌ترین دوستان شاه، من بارها گفتم بودم نصیبی اگر برای ملت کسی ایراد بگیره و هویدا از طرف ملت کسی بهش ایراد بگیره، آیا کسی هم هست که میشه از هویدا و نصیر به شخص شاه خدمت گذار بوده؟ اون بره به زندان، آقای طالقانی از زندان بیاد بیرون، آیت الله طالقانی از زندان بیاد، قهرمان آدم کش دست پای افسر بریده از زندان بیاد بیرون و بره تو میدانهای تهران نطق بکنه حماسه وطنی بخونه؟ شاه ایران بود، قهرمان تو میدانهای پایتخت حماسه قهرمانی میخون باکی اصلا کی میتونست کاری بکنه؟ من میگم بفرمایید برای از بعد از من بگید وای بولای بگید معصومی میگه تو در جلسه گفتی پس ما رو آوردید اینجا که با نوزاد تو تانشم بگید ما رو دست راسته بندن فرمانی روی گفت من هیچی ندارم فرمانی روی زمین گفت من 300 تا افسر 300 تا رنجر خواستم تجهیز بکنم 10 تا رو نتونستم تجهیز کنم 10 تا رو چه قبر از همه رو گذشته شما بابا ما کجا بودن راستی بابا شما
بابا بوده یه هفته قبل همه ما از ایران
شما اومده بودی
یه هفته دارد.
شب قبل از 22 که در تمام تهران بزرگ یعنی تهران کرج شهر ری شمیران یک پاسگاه ژاندارمری یک کلانتری دیگه نمونده بود یعنی اون روزی که ما نشستیم تو جلسه من خبر نداشتم من در شهر بدون حافظ اومد رفت و در سر کار صبح نمیدونستم چه خبره تمام شهر به اشغال اینا در اومده بود ما در جلسه نشسته بودیم ما رو کجا هم قصر در حدود نیم کیلومتر پایین ما پادگان اشتراط آبادی در جلسه نشسته بودیم ما رو خبر دادن اشتراط آباد سقوط کرد چی رو میخواستیم دفاع بکنیم ما در جلسه همه نشسته بودیم آمدن خبر دادن اشتراط آباد هم الان سقوط کرد صبح من هنوز از اداره بیرون نیومده من نخواستم دعوت نکردم برای همین جلسه آقای زمانیان سرگردی به نام زمانیان آجدان طوفانیان یعنی تلفن من زنگ زد زمانه این پشت تلفن بودم چی میگی با من چیکار داری؟ خب آخر شما که میدونید تیمسار طوفانیان دو روزه که دیگه بازنشسته شدن به اداره نمیان بودم من اصلا اولی از همین موضوعشان خبر ندارم که تیمسار طوفانیان بازنشسته شدن خب حالا چی؟ خب آخر الان خبر دادن که کارخانه اصل سازی تمامش سقوط کرده و تمام اصلایی که اونجا بوده به اضافه 2 میلیون تیر فشن 2 میلیون تیر فشن تماش به دسته چیزا افتاده
انقلاب
افتاده این قضیه این قناه که دارم میگن ساعت 7:30 صبح ها هنوز من ساعت 10 رفتم به جلسه کدوم یه همچین ها چه حرفی میزنیم مگر اونجا حفاظت نمیشه به وسیله تانک ها و